هنوز چند ساعت به آغاز سال جدید مونده. بابا گلدون گل سنبل و کیسه‌های خرید تو دستش وارد خونه میشه. مامان داره سبزیای شام امشب رو پاک میکنه و میگه بودو هنوز کلی کار مونده. بچه‌هام کم کم میرسن. بابا میگه بازم عید شد. دلم برای تحت‌تقاری اون سر دنیا تنگ شده. خدا کنه سال دیگه اونم پیشمون باشه. توی این اپیزود ویکی‌پز میخواییم راجع به غذایی صحبت کنیم که حتی بوی اون برای ما یه نشون است.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسمین.
وقتی که میگیم سبزی پلو ماهی، شما یاد چه چیزی میافتید؟ سفره هفت سین، شبای سال نو و خونه مادر بزرگ، یا سبزی پلو ماهی های عجیب سلف دانشگاه؟
فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی بطه‌های نور.
بله، عید نوروز و دوره همیای شیرین احتمالاً اون اولین چیزیه که بعد از شنیدن اسم سبزی پلو ماهی به ذهن ما میرسه. مرتضی ارشاد، جامعه شناس:
ماهی نمادی از زندگی، ثروت و فراوانیه. سبزی نماد طبیعت و رشد و شکوفاییه و برنج هم نماد ارزش و برکته. این سه عنصر در کنار همدیگه در واقع یک خوراک نمادین رو تولید میکنن که در شب اعیاد، مخصوصا در پاساشت عید نوروز، احساس یا در واقع این باور رو تقویت میکنن که ما با خوردن این غذا میتونیم در واقع زندگی با برکت تری داشته باشیم، ثروت فراوان تری در واقع به دست بیاریم و طبیعت سلامت تری رو برای خودمون ایجاد بکنیم. در واقع این پدیده اصلا پدیده شاید مذهبی نیست، دقیقاً همون پدیده آینی بوده که بر اساس باورها و اون پیش‌فرض‌ها و رویکردهایی که وجود داشته، مصرف این خوراک رو یک جور شگون و یک جور در واقع برکت برای یک شروع مجدد و شروع تازه قلمداد می‌کردن. در خود ایران، در قسمتی از ترکیه، در قسمتی از عراق، حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در افغانستان و در قسمتی از پاکستان، سبزی پلو و ماهی کاملا کارکرد خاص خودش رو داره به عنوان در واقع آیینی قبل از مراسم‌های مذهبی یا مراسم‌های ملی استفاده میشه و به شکلی شگون سال جدید یا شگون زمان نو رو برای افراد تداعی میکنه.
همونطور که نجف دریابندری توی کتاب مستطاب آشپزی اشاره میکنه، پخت و پز ماهی در مناطق مرکزی ایرانی سابقه درازی نداره و مردم این مناطق تا چند دهه پیش غیر از ماهی دودی شمال، اونم برای مصرف شب عید، ماهی دیگه ای نمیشناختن. این نشون میده مردم ایران هر چقدرم که از دریا دور بودن، ولی سبزی پلو ماهی شب عیدشون با هر سختی و به هر شکلی سر جای خودش بوده. اونقدر که بوی سبزی پلو ماهی صدای سرنای نوروزی رو توی گوشمون تداعی میکنه. برای بعضی هم انگار که بدون سبزی پلو ماهی بهار به خونه را پیدا نمیکنه.
بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟
ماهی من یاده عید نوروز میندازه که خب حالا تو عید نوروز همه آدمایی که حداقل من میشناسمشون برای خودشون سبزی پلو با ماهی درست میکنن.
شب عید و خونه مامان جون که
همه دور هم جمع شدیم و داریم سبزی پلو با ماهی میخوریم.
من رشتیم، خانواده مادریم اهل بندرانزلیان. وقت سال تحویل معمولا نهار بعدش خونه مام بزرگم دور هم جمع میشدیم با خانواده و تقریبا همیشه سبزی پلو با ماهی داشتیم.
خب ما تو انزلی شب سال نو رو ماهی سفید میخوریم یا ماهی سفید سرخ کرده با برنج و گوجه یا ماهی سفید شکم.
اصلا فکر کنم اگه این سبزی پلو موقع عید رو نخوریم سالمون واقعا تحویل نمیشه.
بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش بخیر بچگی ها چه خوب.
البته مثل همه غذاهای دیگه بعضیا این غذا رو دوست ندارن و یا این رسم توی منطقه‌ای که زندگی می‌کنن وجود نداره، مخصوصاً مناطق مرکزی. مثلا توی اسفراین رسم دارن که رشته پلو می‌خورن به نشونه اینکه رشته کار دستشون بیاد.
تو منطقه ما کلا اینجوری بوده که پلو یه غذای لاکچری محسوب می‌شده و کلا برنج اینطوری نبوده که خیلی راحت گیرشون بیاد یا بتونن بپزن و اینا. سه شب قبل عید و حالا همون شب عید اینطوریه که پلو درست میکردن برای خانواده‌هایی که تعدادشون زیاد بوده، رشته بهش میزدن، همین رشته‌ای که الان ما خیلی نمیدونم حالا شما ها هم میزنید یا نه، رشته توی پلو میزنیم برای که خوش‌طعم شه و اینا، رشته مثل رشته آش یا هوا نازک‌تر به خورشتی که در توانش بوده یا تو خونه داشته کنارش میذاشته. ولی برنامه اون سه شب پلو بوده که میگفتن حالا یه شبش برای مرده هاست، یه شبش برای زنده هاست، یه شبش هم برای همین که شب عید.
یا مثلا توی بندر عباس
که هر روز ماهی میخوریم دیگه برامون چیز ویژه‌ای نیست. من همین میگم مثلا اینجا سبزی پلو ماهی یه قضیه سرحدی شناخته میشه. سال نو نداریم، فقط عیدا، حالا هر عیدی که میخواد باشه، چه مذهبی چه ملی، صبحونه مثلا قدیما بلالوت میخوردیم.
شنیدید که کنار سفره سبزی پلو ماهی عید بعضیا کوکو سبزی هست؟
سبزی پلو با ماهی عید که باید حتماً با سبزی تازه باشه. ما کنارش اصلا سبزی تازه برای کوکو هم استفاده میکنیم.
بچه هم که ماهی دوست نداشتن خورش سبزی درست میکنن.
نه میگن دو اگه کوکو سبزی خوردی، چون آخر ساله تا آخر سال هی میگون کو های قرتیه تو خودشون.
مثلا اگه شب باشه چجوری آدم میتونه سبزی پلو با ماهی؟ بعضی وقتا نصف شب بودی که.
بعضی ها هم فقط یه قسمت از این غذا رو دوست دارن و بقیه رسم و جور دیگه ای به جا میارن.
ما حتی برای شب عید هم غذا رو نمیخوریم، معمولا شب عید کباب بوغلمون میخوریم.
Oh my Jesus Christ. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Grab the verse.
Dashing through the snow. Yeah. In a one-horse open sleigh. ولی ما که از طرفدارای پر و پا قرص سبزی پلو با ماهی هستیم. کاپتانم امروز رو با ماهی خریدن شروع کرده و آماده است که سبزی پلو ماهی به شیوه خودشو همراه با ما بپزه. خب کاپتان چه خبر؟
عجب ماهی خریدم. واقعا ارزشش رو داشت. صبح زود پاشم برم بازار این ماهی رو بگیرم. بله. امروز میخوام سبزی پلو ماهی درست کنم. مواد لازم. این سبزی پلو ماهی من برای 4 نفره. 3 تا پیمونه برنج ایرانی. اگه بتونیم برنج دودی داشته باشیم، یه نصف پیمونه برنج دودی هم بهش اضافه کنیم چه بهتر. اگه نه که هیچ اشکالی نداره. من ماهی سایز متوسط میخرم، برای هر نفر یه دونه. چرا؟ بعضیا دوم دوست دارن، بعضی سر ماهی رو دوست دارن، بعد یه موقعی این وسط یکی دوتا دوم میخوره، یکی دوتا سر میخوره، یکی در حقش اچاف میشه. واسه این که دعوا نشه، واسه هر نفر یه ماهی متوسط.
یادش بخیر. یه زمانی با شنیدن اسم ماهوشعیر یه حس نوستالژیک و خاطره انگیز تو وجودمون زنده می شد. نوشیدنی خنک و گوارا که تلخی اون یه جور صفا و صمیمیت خاصی داشت. تو دهه های 60 و 70 ماهوشعیر یه نوشیدنی محبوب و پرطرفدار بود که تو دکه های روزنامه فروشی و سوپرای قدیمی به فروش می رسید و شاید خیلی همون خاطرات زیادی از نوشیدن اون تو جمعای دوستانه و خانوادگی داشته باشیم. این روزا ما شاهد تولید برندهای مختلف ماهوشعیر یا همون آبجوی بدون الکل در ایران هستیم که هر کدوم طعم و مزه خاص خودشونو دارن. یکی از این برندها مالتیچه. حدود 3 ساله که داره تولید میشه و از نظر بسته‌بندی و طراحی ظاهری خیلی متمایز از سایر برنداست. اما چیزی که مالتیچو واقعا خاص میکنه طعم و مزه بی‌نظیرشه که بدون شک برای مخاطبای حرفه‌ای و حساس به کیفیت و طعم بسیار قابل قبوله. شما میتونین اونو توی یخچالای چوبی جذاب توی سوپرمارکت‌ها پیدا کنین و خریداری کنین. شب عید نزدیکه و ما یه پیشنهاد ویژه برای شما داریم. امتحان کردن طعمای مختلف مالتیچ و لذت بردن از یه سفر خاطر انگیز به دنیای ماهوشعیر. حالا که صحبت از دوست داشتن ماهی شد، بد نیست سری بزنیم به جاهای دیگه دنیا تا ببینیم رابطه مردمی که کنار دریاهای دیگه زندگی میکنن با ماهی چطوره. همونطور که پیشتر گفتیم، هرچند سابقه رابطه ایرانیا با ماهی دامنه خیلی گسترده‌ای نداره، ولی در شمال و جنوب ایران که به آب دریا و ماهی فراوان دسترسی داشتن، بسیاری از نغزترین و جذابترین دستور پخت‌ها رو داریم. اما برخلاف ایران، در کنار دریای مدیترانه، یونانی ها از روزگار دور مردمی دریا نبرد بودن و طبیعتاً غذاهای دریایی اونها تنوع و قدمت بیشتری داره. غذای دریایی در یونان انقدر جدی بوده که اونو به همراه خودشون به هر جا که می رفتن می بردن. زمانی که ایتالیا مستعمره یونان بوده، آشپزی دریای یونانی در ایتالیا رواج پیدا می‌کنه. تا جایی که امروزه ایتالیایی‌ها چنان به ماهی وابسته شدن که حتی در بسیاری از سالادها و غذاهای غیر دریایی هم کمی ساردینیا یا ماهی متوی تازه یا شور اضافه می‌کنن. از آشپزخونه‌های بندر ونیز بوی غذاهای دریایی و ادویه شرقی بیرون می‌زنه. در رستوران‌های ایتالیایی یک غذای معروف وجود داره که ریزوتو آلا مارینارا نام داره. توی بیشتر رستوران‌های ایتالیایی میتونید این غذا رو پیدا کنید. ریزوتو آلا مارینارا در واقع دمی برنجیه که اونو با کمی پیاز و کره تفت میدن و تو آب ماهی یا مرغ میپزن. در جریان پختن هم چند جور میوه دریایی به این غذا اضافه میکنن. فرهنگ غذای یونانی به مرور زمان مسیر خودش رو طی میکنه تا به آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی میرسه. حتی بیشتر غذاهای دریایی ترکیه امروز ریشه یونانی دارن، به خصوص توی غرب ترکیه که زیتون فراوون پیدا میشه و مجال بهتری به آشپزی یونانی میده.
با این حال که ترکیه و حالا استانبول از همه طرف نزدیک دریا، خوردن ماهی خیلی چیزه مرسومی نبوده توی قرن‌های گذشته، مثلا قرن 15 و 16 و اینها. این رو از سفرنامه هایی که اروپایی ها به ترکیه داشتن میشه فهمید و از روی مالیات هایی که دولت برای منطقه غذایی تعیین کرده، ماهی جز اون غذاهای اصلی ظاهراً محسوب نمی شده. بعد توی ضیافت ها و مهمونی هایی هم که مربوط به دربار می شده، ماهی دوباره جز غذاهای اصلی نبوده. یعنی ماهی، میگو و اینها وارد دربار می شده، ولی مثلا توی قرن 17-18 دیگه ثروتمندای استانبول که باز احتمالا بی تأثیر از فرهنگ غربی نبوده، شروع می کنن به خوردن ماهی های شکمپر و سوپ ماهی و غذاهای اینچنینی. توی قرن 19 دیگه تنوع ماهی ها توی منو خیلی بیشتر شده. ماهی ارزون قیمت اضافه شده، خرچنگ، سالمون، اینها اضافه شده. در کنارش روش های طبخ ماهی جدید تری هم اضافه شده، مثل کتلت، مثل خورشت، مثل حالا سالات ها و چیزهای اینچنینی. الان هم معروف‌ترین غذای ماهی که توی استانبول خورده میشه بالیک اکمک هست، که یعنی ماهی نون، که ماهی سرخ شده یا گریل شده رو لای نون باگت میزنن و حالا با سالاد یا سبزیجات و اینها سرو میکنم.
به سمت غرب و اقیانوس اطلس حرکت می‌کنیم، به کشور اسپانیایی امروزی. در گذشته به اسپانیا و تعدادی از کشورهای دور و بر اون آندلس می‌گفتند. آندلس علاوه بر اقیانوس اطلس با دریای مدیترانه هم همسایه بوده. پس میشه نتیجه گرفت که غذاهای دریایی آندلسی هم برای خودشون اسم و رسم و شهرت داشتن. نجف دریابندری درباره پخت ماهی در این کشور میگه که بوی گشنیز و زیره و فلفل که غربی ها در پخت و پز ماهی به کار می بردن هنوزم در کوچه های سویل و کوردوبا و گرانادا و سایر شهرهای آندلوسیا به مشام میرسه. از طرفی در شمال غربی اسپانیا در گالیسیا که نان جو و جانوران دریایی عمده غذای مردم را تشکیل میداده ادویه زیادی استفاده نمی شده. حتی اهالی گالیسیا در مورد آشپزی خودشون ضرب المثلی دارن که میگه در گالیسیا ماهی مزه ماهی میده و گوشت مزه گوشت و نان مزه نان. به آسیا میرسیم و از ماهی خوردن چینی ها که سراغ بگیریم، چینی ها ماهی رو بیشتر به شکل سوپ یا خورش میخورن و خیلی هم به پختن زیاد ماهی اعتقاد ندارن. اما ژاپنی ها که دور تا دورشون رو دریا گرفته، ذاتن ماهیگیر هستن. اونا هر چیزی که تو دریا هست، اهم از انواع ماهی ها و میوه های دریایی رو میخورن. اگه یادتون باشه تو اپیزود سوشی حسابی راجع به ماهی خوردن ژاپنی ها صحبت کردیم. اما ایران با وجود شرایطی که قبلتر هم گفتیم، یعنی دسترسی سخت صفحات مرکزی ایران به دریاها، غذاهای دریایی زیادی رواج نداشته و استفاده از ماهی بیشتر جنبه نمادین پیدا کرده.
ما بیشتر از سه نوع گوشت استفاده میکنیم. یه گوشت ماکیان هستش، یه گوشت قرمز هست و گوشت ماهی. گوشت ماهی یه تفاوت بزرگی داره با دو گوشت دیگه. گوشت ماهی در دریا و در آب پرورش پیدا میکنه و همین نکته تفاوتی رو باعث میشه در مورد گوشت قرمز و گوشت ماکیان. به دلیل این که خب میزان اکسیژنی که این گوشت میگیره خیلی کمتر هست، مواد پروتئینی، مواد عالی متفاوتی رو در آب در واقع بدن ماهی تولید میکنه و در فعالیت‌های خودش ازش استفاده میکنه و گوشت ماهی یه منبع متفاوتی از مواد مغذی برای در واقع انسان بوده. و اگر ما برگردیم به شیوه در واقع حیات و منشأ حیات، خب نظریه بسیار قوی وجود داره که در واقع حیات از دل اقیانوس‌ها شکل گرفته و این بازگشت و استفاده از گوشت ماهی در شب عید به لحاظ سنتی و نمادی میتونه پیام‌آور این باشه که یه رجعت به اصلی در واقع داره اتفاق میفته.
امشب چهارشنبه شب عید است. ما امشب حتما کنار سفره‌ای که یادگار گذشتگان است خواهیم نشست و حتما از طعامی که رسم هر خانه است خواهیم خورد و از شربتی که زلالیش از پاکی دل است و شیرینیش از اندیشیدن به همسایه خواهیم نوشید.
از اونجایی که آب یک عنصر مهم در خیلی از سرزمین‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها محسوب میشه، ما اگه دنبال ردپای اون بگردیم میبینیم حتی توی فرهنگ مثل سومر هم خدای آب وجود داره که به اون گفته میشه خدای اعا. ما حتی توی پاسارگاد که در استان فارس هست، در یکی از نقوشی که در دیواره این کاخهای باستانی داریم، شمایل یک انسان رو میبینیم که پایین تنه اون به شکل ماهی هست، که این برگرفته از همون باور سومیری ها و خدای اعا هست. حالا اسفند ماه، ما میدونیم که ماه آخر سال هست و به اون گفته میشه برج حوت. حوت به معنی ماهی هست، بنابراین نمادی از آخرین ماه سال در صفحه هفت‌سین قرار میگیره، به علاوه این که به هر حال نماد ایزد آبها هم هست و میدونیم که آناهیتا فرشته آب و باروریه. در واقع وظیفه اصلی نوروز هم باروری هست که زمین خواب‌آلوده و سرد رو به سمت بهار و سرسبزی میاره. پس وجود ماهی در خان نوروزی به دلیل اون برکت و باروری هست که افراد آرزو میکنن در سال نو هم به همراه اونا باشه. و اتفاقا خوردن غذای ماهی که از غذاهای محبوب شب عید توی مناطق مختلف ایران هست، از همین باور نشأت میگیره که وجود ماهی رو به عنوان بخشی از خانه نوروزی، یعنی همون سفره هفت سین، و به عنوان خوراک شب عید، از همین میدونن که نشونی از برکت و باروری برای استقبال از سال جدیده.
در کتاب خوراکای ایرانی که مربوط به دوره قاجاره، راجع به غذایی صحبت شده که در ابتدای فصل بهار پخته میشه، اما به جای ماهی از گوشت استفاده میشه. خخ خخ به بهاران که زمین جامه زمردین پوشد و بلبل سرمست با شکفتن گل سوری بخروشد. پختن آن چنان باشد که گندنا و گشنیز بستانی تازه و شنگ و سرولی و آقجباش و دیگر سبزیهای دشتی فراهم آرند و نیک شویند و گوشت برای شیر مست چاق به آب زنند و دارو بران افشانند. پس برنج را شسته و خیسانیده. هنگام نخست برنج به دیگ افزار ریزند. چون یک دو سر جوشید، سبزی ها که خرد کرده باشند بران ریزند و بجوشانند تا برنج مغز پخت گردند.
بهار بهار باز اومده دوباره، باز تموم دل ها چه بیقراره، اما برای من دور ز خونه بهار هم مثل خزون میمونه، بهار هم مثل خزون میمونه، بهار خونه بوی دیگه داره.
خب بریم سراغ کاپتانو ببینیم در چه حالیه.
حالا بریم سر سبزی سبزی پلو که شامل گیشنیز، جعفری، شیوید و تر است. گیشنیز به نظر من شاه سبزی هست، از بس که بوش کل دنیا رو میگیره وقتی شروع میکنی باش آشپزی. حالا به نسبت ذائقتون، یکی دوست داره ترش بیشتر باشه، یکی دوست داره شیویدش بیشتر باشه، دست خودتونه، ولی من تقریبا همه رو یه اندازه میرسم.
اما سبزی فروش؟
بله.
سبزی کم فروش؟
بله.
سبزی گل داره؟
بله.
درد دل داره؟
بله.
سبزی آش داری؟
بله.
قمزه لاش داری؟
بله.
برای سه پیمونه نیم کیلو سبزی میریزم. سبزی رو هم تازه از بازار روز خریدم. سبزی رو خیلی خورد نمی کنم، قرار نیست خیلی خورد کنم، چون وقتی خیلی خورد میشه رنگ برنج رو خراب میکنه. این تلفیق سبز و سفید باید مشخص بشه، خیلی ریز بشه برنجمونو بدرنگ میکنه. نمک و فلفل و لیموی تازه و چند تا حب سیرم دارم، روغنم برای سرخ کردن. البته تهدیگ و فراموش نکنید که اگه میخواین تهدیگ با نون خوبی داشته باشین، من پیشنهادم نون لواش سنانه. خب ماهی که خریدم پاک شده است. پاک کردن ماهی خودش کلی داستان داره. اصلا این پاک کردن ماهی و توسط کسایی که ازشون ماهی میخری وای میسی نگاه میکنی، این هنرشون خیلی جذابه. یه جوری این فلسا رو میگیرن و یه کار خیلی جذابه. بماند یه مقداری روش نمک میزنم، هر دو سمتو. نمک که بزنیم باید مراقب باشیم زیاد شورش نکنیم. حالا یه ذرم آب لیمو روش میزنم. من آب لیمومو تو این اسپری ها ریختم، یه چندتایی پیس پیس میزنم رو ماهی، میذارم بمونه تا یکم مزه دار بشه. حالا در مورد ماهی بهتون بگم، من ماهی قزلالا خریدم به خاطر اینکه ماهی قزلالا خیلی تیغ نداره. مزهش هم یه مزه یه که تقریبا همه میپسندن. بعضی ماهی شمال دوست دارن، بعضی ماهی جنوب دوست دارن. ماهی شمال گوشتش لطیفتره ولی تیغ بیشتری داره، مثل ماهی سفید پنبهیه. ماهی جنوب یه ذره گوشتارتره و تیغ کمتری داره. همین موارد پختاشونو متفاوت میکنه. ماهی قزلالا تقریبا همه سلیقه ها رو شامل میشه.
یک روز بچه تو بتایی از رودخانه ماهی بسیار بسیار بزرگی گرفت و به خونه بر. مادرش تو ماهی رو دید گفت بچه جان تو بتا، این ماهی چرا اینقدر کجم؟ بچه تو بتا گفت مادر جان تو بتا، آخر من این ماهی رو از پیچه رودخانه گرفتم دیگم.
توصیه من اینه که توی مهمونیاتون، حالا به جز غذاهایی که مخصوص جنوب یا مخصوص شمال میخوان درست کنین یا کار اینجوری داشته باشین، به ایناش کاری ندارم، اگر یه مهمونی دارین که میخواین توش ماهی بدین به مهمونتون، کم خطاترین ماهی ماهی قزلالا است.
اسپانیا بیشتر ماهی قزل میخور، ماهی مثلا چیز نمیخورن مثل ما جنوب.
یه مدل ماهی هست به اسم سبول، مدل طبخش هم یکم متفاوته، یعنی مثلا ماهی نیست که سرخ بشه، معمولا اونو حالت کبابی طور درستش میکنن. خیلی ماهی لذیذیه، یکم گوشت چربی داره به نسبت بقیه ماهی ها.
شیر گیرت بیاد، درجه یک شوریده گیرت بیاد، راشگو گیرت بیاد، زبیدی گیره ده، اینا خیلی گرونه. اینا دیگه بهترین نوع ماهیه. قباد اینا بهترین نوع ماهیه و خیلی گرون.
ماهی سفید ما میخوردیم و اینا همیشه تازه به دستمون میرسید. دوستای داییم که ماهی گیر بودن براشون همیشه ماهی تازه میابردن و نمیدونم باورتون میشنه ولی بعضی از این ماهی ها انقدر بزرگ بودن که حدود 1 متر میشدن بعضی مواقع.
خب ماهی تازه باید بوی دریا بده، یعنی اون بوی زهمی که همیشه فکر میکنیم ماهی این بو رو میده، اون بوی ماهیه که یا خیلی مونده یا کلن فاسد شده. به خاطر همین ماهی تازه و خوب بوی بدی نمیده. شما بوش بکنید اگه بوی بدی داد حتما یه مشکلی داره. پوست ماهی باید براق باشه، وقتی نور روش میفته حالت رنگین کمونی و براق و شفاف بودنش رو باید با چشم ببینید. چشاش هم باید براق باشه، فلساش باید صفر باشه، وقتی هم انگوش میزنیم به گوشتش باید گوشش برگرده سر جاش. همه این موارد هست، ولی باز همه اینا رو به عنوان ملاک این که یه ماهی خوب تازه بخریم نمیتونیم در نظر بگیریم، چون که ما نمیدونیم ماهی کجاها رفته، چی خورده، چی نخورده. بخاطر همین خیلی نمیشه دلبست به این قواعد، 100% مطمئن نیست. هندونه رو نگاه کنین، 10 دقیقه یه رو تو میوه فروشی انواع و اقسام ضرب تبلی رو میگیری روش، بازم وقتی میخری میایی نمیدونی واقعا اون چیزی که میخواستی هست یا نه، همش یه شک و شبهه‌ای توش داره. البته من خودم بهترین خریدار هندونم ولی بازم این خطا رو داره. پیشنهاد منه تا اونجایی که میتونید دقت کنید ماهی تازه بخرید، ماهی سالم بخرید. ولی اگرم نشد قصه نخورید، اشکالی نداره. این سری غذامونو میپزیم میخوریم، حالا سریای بعد یاد میگیریم. یه توصیهش اینه که یه موقعی یه نفرایی توی خانواده ها، دوستا، آدم های متخصصی هن در شناخت ماهی، با اونا یه ذره باید خرید برین. یه موقعی ممکنه یه دیدی پیدا بکنید، ولی واقعا خرید ماهی یه چیز دلیه، خیلی با نشانهاش نمیشه ماهی خوب خرید.
عبور تازه هرات سرتیز گیره چنه؟ سرتیز چنده؟ چکو.
من ماهیمو میذارم توی فر. کلن با روغن مشکل دارم، از این کارم تجربه خوبی هم دارم. تقریبا 20 دقیقه توی فر باید بمونه، 10 دقیقه یه سمتش، 10 دقیقه سمت دیگه، و اون آخر آخر 5 دقیقه میذاریم که روش برشته و قهوه‌ای بشه. ما میخوایم یه غذای سالم بخوریم، حالا چرا اینقدر با روغن سرخ کنیم نمیدونم.
من مامانم تعریف میکنه که نوجوان که بوده توی تهران خونهشون فر نداشتن و مثلا زمانی که میخواستن ماهی درست کنن میدادن نونوای سنگکی محلشون بذار توی تنور نونوایی و اون این کار انگار میکرد و اینا.
اگه بخوایم ماهی رو بخار پزش کنیم یه اشکالی توش وجود داره. بخار پز چون خودش یه آبی رو میده تو ماهی، ماهی هم همینجوری خودش یه ذره بافتش خیسه، یه ذره لیچ میشه. من پیشنهاد میکنم ماهی رو بخارپز نکنین، خودم تجربه خوبی نداشتم. به همین دلیل بهترین گزینه به نظرم گزینه فره. کبابیرم قبلا امتحان زیاد کردم، خیلی نپسندیدم، به جز یک مورد که رفته بودیم سمت پلنگان استان کردستان، عجب روستای زیبایی بود. اونجا به ما یه ماهی کبابی رودخونه‌ای دادن که خیلی بی‌نظیر بود، واقعا مزه‌ش هنوز زیر دندونمه. یه خاطره دیگه ای هم براتون بگم. یه باری من مهمون بودم به یه کشتی کروز که از نروژ میرفت دانمارک. توی رستوران به من سه مدل ماهی تعارف کردن. ببینین نوع عملآوری ماهی توی کشورهای دیگه بعضی موارد خیلی با ما فرق داره. مثلا اونا نمکسود میکنن ماهی رو، یا مثلا وقتی تو فر میپزن یا پخته میشه یه مزه دیگه ای اصلا داره که ما از این استفاده کردیم. ولی واقعا باور کنید اونا سرخ کردش هم داشتن، بدترین مزهش مزه سرخ کردش بود، واقعا مزه ماهی رو نابود کرده بود. اینه که من ماهیمو ترجیح میدم تو فر بپزن. خب ماهیمونو زیاد مزه دارم نمی کنیم، خیلی آرد سخاری و نمیدونم از این چیزا نمیذاریم، میگیم فیشن چیپس آخه این کارو بکنیم. ببینین فیشن چیپس مال ماهیاییه که یه ذره کیفیت پایینی دارن. آخه چرا باید ما سبزی پلومونو با ماهی سخاری اون مدلی بخوریم؟ خب گفتم بهتون ماهی رو یکم نمک زدم، دو سمتش رو آب لیمو زدم و گذاشتم کنار. یه چند دقیقه میذارم بمونه تا بیام سراغش.
مرتضی ارشاد از لحاظ جغرافیایی سبزی پلو ماهی رو بررسی میکنه.
به لحاظ جغرافیایی اقلیم ایران در واقع در شمال و جنوب خودش به ماهی دسترسی داشته، ولی در نواحی مرکزی خب قاعدتا وجود ماهی بسیار کمتر بوده و هر چقدر به گذشته حرکت بکنیم خب قاعدتا نمیتونیم از سیستم حمل و نقل اون روزگار توقع اینو داشته باشیم که ماهی در جنوب صید بشه و در مرکز کشور بدونی که خلالی در واقع مصرف و بهداشت و سلامت به وجود بیاد استفاده بشه. ولی به لحاظ سنن و آیین قاعدتاً ما با شیوه های فراوری مثل ماهی دودی و غیره میتونستیم ماهی رو در نواحی مرکزی حتی در صده و هزارهای قبلی هم داشته باشیم و در واقع دسترسی به ماهی تازه خب محدودتر بوده، ولی با شیوه های در واقع فراوری که در اون روزگار مورد استفاده قرار میگرفته که دودن دود کردن و نگهداری به شیوه های بلند مدت جز مسائلی بوده که ماهی رو در واقع توی بستر خوراک برای مردمان اون روزگار قرار داده. سبزی خب برگرفته از طبیعت هستش، هر اقلیمی سبزی‌های در واقع وحشی، کوهی و اهلی خودشو داره و جزء منابعی هستش که خب همواره میتونه توی استان‌ها با تنوع خیلی زیادی در دسترس باشه.
از بازار روز سبزی پاک شده خریدم. الان یه سری میگن خب چرا خودت پاک نکردی؟ بابا جان اون زمان گذشته، الان ریتم زندگی ما این نیست که سبزی بخریم بشینیم زمین دو ساعت سبزی رو پاک کنیم. هزار تا کار داریم یه طرف دیگه هم الان ما شرکت ها و کارخونه هایی داریم که میان این کارا رو میکنن، خب برای چی بیکار میکنین اونا رو؟ جا داره تشکر کنم از خواهرها و برادرایی که میشینن این کارو میکنن و ما رو یه مقدار راحت میکنن. سبزی ها رو میشورم، میذارم آبش بره، تو این فاصله سه پیمونه برنجم و میریزم تو قابلمه، با آب سرد شروع میکنم به شستن، چند بار آبشو عوض میکنم. بله یه جوری برنجو هم بزنید آروم با دست که خورد نشه، فشارش ندید، فقط انقدر بشورید که اون آب سفیده کلن از بین بره و برنج بمونه یا آب شفاف. با آب سردم بشورید حتما. خب من برنجمو آبکش نمی کنم، برنجمو کته می کنم، دوست دارم تمام املاحش، تمام مواد مفیدش داخلش بمونه. همینجوری شلت کاشو گرفتن دیگه چیزی از برنج نمونده، ولی دیگه بذاریم حداقل این تیکه بمونه. برام خیلی فرق نمی کنه قیافه برنج خیلی خوشگل باشه، قد بلند باشه، دون باشه، با کته خوبم میشه یه برنج خوشگل و خوشقد و قواره در آورد. اون یه انگشت آب روی برنج رو اگر درست رعایت کنین همه چی درست میشه. خب همش میزنیم، مزه آب برنج هم ببینم چطوره. ببینین شور بودن رو باید یه کمی احساس کنید، اگه نبود باز یه قاشق، یه نوک قاشق نمک بریزید. برنج که کم نمک میشه انگار هویتش از بین میره، باز شور باشه آدم میگه خب برنج شوره، ولی برنج وقتی کم نمکه انگار داری هیچی میخوری، ناامید میشه برنج آدم وقتی برنج کم نمک میخوره یا بی نمک میخوره. حالا باز کم نمکش هم باز قابل تحمل، بی نمک. یه مقداری هم روغن میریزم. الان قابلمم رو میذارم روی گاز و درشم نمیذارم چون سر میره و کارو خراب میکنه. یه 25 دقیقه باید روی گاز بمونه که به اون مرحله‌ای برسه که بخوام سبزی رو بهش اضافه کنم. من سبزی رو دقیقا 5 دقیقه آخر که میخوام برنجم رو دم کنم میریزم. چرا؟ چون خاصیت و تازگی سبزی حفظ میشه و شما یک سبزی پلوی واقعی میخورید. خب تخته و چاقومو بیارم. مواظب دستتون باشین، اگه نگرانی میتونین از دستکش آشپزخونه استفاده کنید که دستتون رو نبره. یه ذره سخت‌تره ولی خب خطرش کمتره. سبزی ها رو خیلی ریز یا درشت خورد نمی کنیم، چشمی متوجه میشیم، مثلا در حد نیم سانت خورد کنید. و البته یادتون نره اینجا یه نکته بگم، حتما ساقه ها رو بریزید. ببینین ساقه ها خودش یه عطر سبزی داره که خیلی به بو و طعم غذامون کمک میکنه. خب برم سینی فرمو بیارم.
در کتاب خوراک های ایرانی که مربوط به دوره قاجاره از دو تا غذا صحبت شده که به سبزی پلو ماهی شباهت دارند. سبزی چلو را به مازندران خورند و بدان زفان گفتند. شورماهی کوکو سبزی چلو، این خوردنی گوارا چنان بود که سبزیهای نیک تازه کوهساری و شهری که در سبزی پلو یاد خواهم کرد فراهم آرند و پلو پزند به خوبی، مگر آنکه روغن تافته نخواهد و ماهی شور که ماهی خشک باشد به زیر آتش و خاکستر گرم نهند که پوست آن براید. آنگاه پوست بردارند و پارچه ها کنند و خار از آن برکشند و به تابه‌ای که روغن تازه در آن سرد اندر نهند و خایه سفید و زرده به هم آمیخته و لت زده. نمک و پلپل و داروی خوشبوی به اندازه با اندکی زعفران بران افشانیده بران ریزند. این گونه را به مازندران شورماهی مرغانه گویند. یکی دیگه از این غذاها نوعی کوکوی ماهیه که اونو با چلو میخورن و نکته جالب اینجاست که دوی این دستور پخت تاکید شده که غذا رو با دوغ بخورید و درباره جایی که این غذا سرو میشه گفته شده: من گویم این خوردنی ویژه آنهایی است که به دریای مازندران بوند، نه به دریاهای دیگر، و ندیدم این خوردنی از ماهیهای دیگر پزند. این دریا نامها دارد، به زبانها دریای مازندران و گیلان و هشترخان که نویسندگان دریای حاجی ترخان نوشتندی و دریای خزر به نام آن دشتیان که به هر سوی او نشینند و دریای کسپیان به یونان زبان خوانند که گویا دریای قزوین خوانند که شهری بزرگ است به ایران زمین نزدیک ری به سه روز. اما امروزه محبوب ترین نوع طبخ ماهی در شمال کشور ماهی با شکم پر شده است.
ماهی شکم پر توی انزلی خب قطعا یه تفاوتایی داره با ماهی شکم پرای جاهای دیگه کشور، به خاطر اینکه سبزیای محلی که توش ریخته میشه مختص این منطقه است و خب فکر نمی‌کنم چوچاق اینا جای دیگه پیدا بشه. علاوه بر این طبع مردم گیلان بیشتر به سمت ترشی میره. معمولا منطقه های دیگه یکم این ماهی شکم ممکنه به سمت شیرینی بره.
یکی از غذاهای بسیار لذیذ و خوشمزه که با ماهی در شمال ایران مازندران به خصوص شهر بابل طبخ میشه غذایی به اسم ماهی دزدینگه هستش که ماهی سفید رو بعد از اینکه شستن و تمیزش کردن همونطور با سر و دم توی شکمش رو با انواع اقسام سبزی‌های معطر محلی به اضافه گردو به اضافه ناردون که اینا همه به صورت یک نواخت خورد شده و مخلوط شده با انواع اقسام ادویه ها و مواد خوشمزه دیگه به صورت یک مایه یک نواخت توی شکم ماهی میریختن. صورت ماهی رو به صورت هلالی توی یک قابلمه مسی قرار میدادن. اون موقع که فر نبود من یادم هست روشم گلهای زغال آتشی میذاشتن که آتش همونجور گرما از زیر و بالا یک نواخت به این قابلمه میخورد و این ماهی طبخ میشد.
کف سینی رو فویل میکشم، بله فویلمو با قیچی میبرم و دستتون رو نبرید آوا، من چقدر دارم اینجا توصیه ایمنی میکنم، حواستون باشه، بعضیاتون دفعه اوله دارین این کارا رو میکنید، دستتون رو نبرید. الان یه سمت ماهیمو با یه قلموی آشپزی یه ذره روغن زیتون میزنم، حالا میذارمش تو سینی، آها آره اون سمتشم میزنم، آفرین، یه کوچولو نمکم بهش میزنم. حالا سینیمو میذارم توی فر. 10 دقیقه با دمای 220 درجه سانتیگراد. میذارم تا خوب بپزه. توی این مدت هم حواسم هست که بهش سر بزنم. اگه شما هنوز میخواین که ماهیتون رو سرخ کنین، قابل احترامه. یه ماهیتابه بزرگ بردارین. یه مقدار روغن بریزین. روغن که داغ شد ماهیتونو میذارین توش که سرخ بشه. این نکته که میگن ماهی رو از سمت پوست بذارید یا از سمت گوشت، اگر ماهی رو درست سرخ نمی کنین و ماهی نصفه سرخ میکنین، چون که از سمت پوستش اگه اول سرخ کنید پوست ماهی جمع میشه، برای سرخ کردن هر طرف هم بین 10 تا 15 دقیقه بستگی به شعله گازتون و حرارتش داره.
بد نیست یه سر به شهرهای جنوبی هم بزنیم و ببینیم سبزی پلو ماهی چه جایگاهی در بندر عباس داره.
سبزی پلو ماهی نداریم، یه حواری ماهی داریم که سبزه، که خب اونو توی حواری ها دستبندی میکنن، ولی خب ماهی رو معمولا با برنج سفید میخوریم، اون طعم و اینا رو خود ماهی میدیم. سبزی پلو ماهی اینجا یه غذای سرحدی محسوب میشه.
ما و کاپتان میریم سراغ برنج که عضو محبوب سفره‌های ایرانیه. جالبه بدونید غذاهای پلویی مثل سبزی پلو یا هر نوع پلوی دیگه تا دوره صفوی جز غذاهای مردم فرودست بوده. ولی از زمان صفوی به بعد به آشپزخونه‌های دربار راه پیدا می‌کنه و با مواد گرون قیمتی مثل گوشت و مرغ یا ماهی ترکیب میشه و از اون به بعد توی کاخ‌ها جا خوش می‌کنه. مرتضی ارشاد کمی از تاریخچه برنج برامون میگه.
برنج یه محصول بسیار استراتژیک هست به دلیل مواد عالی که درون خودش داره و معمولا توی هر جایی که دسترسی به برنج وجود داشته باشه به لحاظ سلامت حالا ساختار خوراکی و تنوع ساختار خوراکی یه فراوانی خیلی خوبی رو به بحث سلامت عمومی در زمینه خوراک میده. سابقه کشت برنج بر اساس حالا تئوریایی که به لحاظ تاریخ‌شناسی وجود داره به 14000 سال قبل برمیگرده. دو تا تئوری وجود داره، یکی این که این در واقع حالا برنج وحشی 14000 سال پیش در شرق آسیا و بیشتر در نواحی چین به وجود اومده و در واقع ادامه حیات پیدا کرده. یک نظر دیگه ای هم معتقده که در افریقا و در حالا کشوری مثل سومالی یا کنیا در شرق و مرکز حالا بیشتر بحث مکان شناسیش وجود داره که در واقع منشأ افریقایی به بذر وحشی برنج میدن، ولی خب نظر دیگه ای هم وجود داره که تایید شده هستش و 9000 سال پیش در دره تسکیانگ و در واقع حالا تسیانگ در چین این اتفاق افتاده و بحث اهلی شدن برنج در واقع ایجاد شده. برنج از یک محصول خودروی وحشی به یک محصولی که با مهندسی کشت و کاش در واقع به دست انسان رشد پیدا بکنه تبدیل شده.
آخ می جان جان می تو بی جان می تو بی، آخ می جان جان می تو بی جان می تو بی، پارسال بشیم سال نو می جان می تو بی، تی به شورا واش جور بو می جان می تو بی، هر می چایم درم بو می جان می تو بی، برنج کاریم در بو می جان می تو بی.
یه نکته‌ای در مورد برنج بهتون بگم. اگه دوست دارین که برنجتون تهدیگ داشته باشه، همینجا باید وارد عمل میشید. میتونین یه قابلمه دیگه‌ای بردارید، یکم روغن، یکم زعفرون، از اون نون لواشای سنان کف قابلمه بذارین. حالا برنج و سبزیتونو که با هم مخلوط کردین بریزین تو قابلمه. میتونین این شکلی تهدیگ خیلی خوبی داشته باشین، یعنی هم برنجتون کت است هم تهدیگ دارین، معرکه است دیگه. نه من چند باری که رفتم شمال توی فصلای سرد برگ سیر دیدم، نمیدونم امتحان کردید یا نه، عالیه برگ سیر. اگر دارید خورد کنید لای برنجتون تو سبزی پلوتون بریزید، یه مزه بی نظیری پیدا میکنه. اون حب سیرایی که اولش گفتم بهتون، الان لابلای برنجتون بذاری، بله، یه نصف قالب کره 50 گرمی رم وردارین قطع قطع کنین لای برنجتون بذارین. زعفرون هم که دیگه هست. حالا در این اثر هنری رو میذارم، یه 20 دقیقه فرصت میدیم که برنجمون دم بکشه. برم یه سری به ماهیم بزنم ببینم چه خبره. از این لایه فرم که نگاه میکنم گوشتش قشنگ پخته. بله، به نظر میرسه که دیگه باید برش گردونم. یه 10 دقیقه دیگه کوک میکنم فرمو برای اون سمتش که اونورم کامل پخته بشه. خب میرم یه چایی دم کنم. یادتون نره بعد از سبزی پلو با ماهی، به خاطر اینکه سردیشو بسوزونه، چای نبات واجبه.
البته تو شهرهای جنوبی نظر دیگه ای دارن.
چون طبع ماهی سرده، باید بعد از میل کردن ماهی 1 الی 2 عدد هم خورما بخورین که سردیتون نشه.
آلو قلم در رفته به بندر، ماهی بیاره ماهی بندر، خالو قلم در جونم، خالو قلم در، خالو قلم در رفته به بندر، خورما بیاره خورما یه بندر، خالو قلندر حالا خالو قلندر.
خب بوی سبزی پلم حسابی خونه رو برداشته. ماهی من پخته دو سمتش. این فر ما یه گزینه‌ای داره که اگر اونو اکتیوش کنیم به مدت 5 دقیقه سطح هر چیزی رو، چه پیتزا باشه چه مرغ باشه چه ماهی باشه، قهوه‌ای میکنه. بذارید اینو بزنم. تو این فاصله 5 دقیقه باید میزو آماده کنم، بشقاب بچینم، برنجمو بکشم، لیمو ترشامو خورد کنم.
سی ترشی و ترشی لیته تو انزلی کنار سبزی پلو با ماهی حتما سرو میشه، ولی یه 13 روز خیلی مهمی توی انزلی هست که برای اول بهاره. اون 13 روز سیر تازه در اومده و باقالی تازه، که این دوتا جز جدای ناپذیر سفره انزلی چی هست. حتما توی سفره هست و حضور اونها باعث میشه که تو بیشتر غذا بخوری و دلت بخواد مایه بیشتری رو بخوری.
وسطش سیر میذاره توی برنجش و کنارش یه سبزی های معطر یا با روبانا رو پیاز تفت میده که بهش میگن هشو، مثل این که جنوبی ها درست میکنن برای اینکه سردی ماهی رو بگیره.
با اون سبزی خوشمزه و تمر و گردو اون چیزا
بشقاب اضافی واسه آشغالا، و اگه اون بغل مغلا یه ذره ماهی دودی داریم اونم برای مزه خیلی خوشمزهش میکنه. یادتون نره دستمال کاغذی برای کسایی که میخوان غذا رو با دست بخورن. یاد خاطرات بخیر.
یکی دیگه از چیزایی که با اسم سبزی پلو ماهی همراه شده موزل تیغ ماهیه. انقدر این مسئله جدیه که خیلی ها به خاطرش از خوردن این غذا پرهیز میکنن.
غذا مامانم داشت درست میکرد، ماهی داشت سرخ میکرد، 2-3 تا تیکه که ماهی سرخ میشه شروع میکرد واسه ما قبل از اینکه برنج دم بکشه بشقاب میذاشت، شروع میکرد دونه دونه ماهی های ما ریز 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 پاک میکرد، همه استخوناشو در می آورد که حالا مامانم کنار این برنج بریزه و ما مثلا ماهی بخوریم.
البته ما اصلا منکر خطرناک بودن تیغ ماهی نیستیم، چون این خطر گاهی میتونه خیلی جدی باشه.
یه روز با هم اتاقیام رفتیم صرف نهار بخوریم. اون روز غذا سبزی پلو با ماهی بود. آخرین لقمه رو که خوردم حس کردم یه چیزی توی گلوم گیر کرده. بهش توجهی نکردم، گفتم درست میشه. راه افتادیم بریم سمت خوابگاه. توی راه به دوستان گفتم بچه ها فکر کنم که یه خار ماهی توی گلوم گیر کرده. هر کدومشون شروع کردن یه راهکاری دادن که آره آب دهن تو قورت بده، نون نجویده بخور، سیب زمینی آبپز بخور. آخرین پیشنهادی که بهم دادن این بود که روغن بخور، لیز میشه میره پایین. آخرین راهکاری که انجام دادم جای خار ماهی عوض شد و دیگه نمیتونستم حتی آب گلومم قوت بدم. رفتیم بیمارستان خصوصی چون بهم گفتن خیلی بهتره، بیشتر رسیدگی میکنن. دکتر بدون اینکه اصلا نگاه کنه ببینه توی گلوی من چی هست و چه جوریه بهم گفت برو عکس بگیر. عکسو که گرفتیم و برگشتیم پیشش، توی عکس یه چیز به من نشون داد، گفت آره اینه و خیلی پایینه و باید حتما عمل بشی. منم با چشم گریون اومدم بیرون، زنگ زدم مامانم. تو همین حال و بد و این حرفا بودم، خیلی نگران هم من هم خانوادم، که یه نفر بهم زنگ زد گفتش که ببین برو بیمارستان دولتی، اونجا بیشتر شاید بتونن کمکت کنن. گفتم باشه، ما که اینجا رفتیم اونورم میریم ببینیم چی میشه. تا گفتم خارمای تو گلوم هست، بدون اینکه هیچ سوالی ازم بپرسن گلوم رو بی‌حس کردم. بعد 5 دقیقه بعدش یه دکتری اومد با یه پنس که خیلی باریک بود، بلند بود، دهنم باز کردم، زبونم رو کشید بیرون و خیلی راحت اون تیک خار از تو گلوم در آورد. اصلا باورم نمیشد که به همین راحتی تموم شده.
اما اینا چیزی از محبوبیت سبزی پلو ماهی کم نمی کنه.
بله، ماهیمونم آماده شد، داغ داغ میذارم کنار سبزی پلو. بی نظیره، امیدوارم لذتشو ببرید. نوش جونتون. سال نو مبارک.
ببین سبزی پلو با ماهی برای خانواده ما یه غذا نیست، یه سنته، یه مراسمه، یه پروسه است. مثلا اینجوری نیست که من صبح از خواب بیدار شم برم در یخچال رو باز کنم، در فریزر رو باز کنم، یه بسته ماهی یخ زده بیارم بیرون سرخ کنم و نهار بخورم. نه، اصلا اینطوری نیست. ما سبزی پلو با ماهی رو فقط در شرایطی میخوریم که مطمئن باشیم تک تک اعضای خانواده میتونن دور اون میز جمع بشن و از اون غذا بخورن، وگرنه اصلا این غذا رو درست نمی کنیم. برای خانواده ما سبزی پلو با ماهی یه نشونه جمع شدن و بودن همه اعضای خانواده است. مثل شب عید. شب عید وقتی که همه جمعیم سبزی پلو با ماهی میخوریم. وقتی یه اتفاق مهمی توی خانواده میفته و همه جمع میشیم سبزی پلو با ماهی میخوریم. و این چیزی که برای من این غذا رو خاص میکنه، علاوه بر طعمش و علاوه بر حالا اون خوشمزگی که داره، برای من یادآور خاطرات مشترک خانوادگیه، برای من یادآور تصاویر و لحظاتیه که همه اعضای خانوادم، همه آدمایی که دوستشون داشتم بودن. این چیزیه که در مورد سبزی پلو با ماهی این غذا رو برای من و برای خانواده من تبدیل به چیز خاصی میکنه.
ماهی علاوه بر جایگاهی که در رسم و رسوم نوروزی ما داره، در سلامتی بدن هم نقش مهمی ایفا میکنه و منبع مهمی از امگا 3 و ویتامین دیه که همیشه خوردنش توسط پزشکا توصیه میشه. اما همه ما میدونیم که ماهی، مخصوصاً ماهی مرغوب، هزینه زیادی رو به سفره خانواده ها تحمیل میکنه که همه از پسش بر نمیان، بالاخص در سالهای گذشته که دست عموم مردم تنگ تر شده. پس به امید اینکه غذای سفره عید همه کسایی که از دوستدارای سبزی پلو با ماهی هستند همیشه پر باشه و بدن همه سلامت. سال نوتون مبارک و خوش.
پسرم، دعای عید امسال رو تو بخون. چشم آقا جون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر لیل و نهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و ما را به حالی سبز و همیشه سبز برگرد.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. اسبا و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
شماره 27 از پادکست ویکی‌بز رو شنیدید که در 1 فروردین ماه 1403 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد، سنان، کشت و صنعت روژین تاک و مالتیچه. این شماره از پادکست ویکی‌بز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌بز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردان و امیر بهادر بیات دستیار کارگردان در این شماره است. دنا منتظر نویسنده و پژوهشگر این شماره بوده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو منا غفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشنها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.